بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 34 این بود که اذا قلد من یقول به حرمت العدول حتی الى الاعلم ثم وجد اعلم من ذلك المجتهد فالاحوت العدول الى ذلك الاعلم و ان قال الاول بعدم جوازه. این مسئله 34 هست. البته تنظیم مسائل در عروه علی رغم اینکه یک نظمی درش هست، در این حال نیاز به یک بازسازی داره و که این حالا ممکنه اواخر اگر جایی فرصتی بشه عرض بکنم. در هر صورت بعضی از مسائل حالت از همگسیختگی داره، قبل بعد و امثال اینها رفته. حالا این مسئله 34 این است که گاهی هم اتفاق میفته، خیلی غیر مورد ابتلا هم نیست، این است که از مجتهدی تقلید میکرده، بعد اعلمی پیدا شد و نمونه هم داشته گاهی، مثلا حالا چون همه از دنیا رفتن طوری نیست دیگه، مثلا مرحوم خب آقای خویی استاد آقای صدر بودن، ولی در یه برهه‌ای عده‌ای که مقلد مرحوم آقای خویی هم بودن معتقد شدن به این که مرحوم شهید صدر اعلمه، یعنی مقلد یک مجتهدی بوده بعد اعلمی پیدا شده. خب این کثیرم ما مگر نباشه فرض نشغولی نیست، گاهی اتفاق میفته فرد جوانتری حتی شاگرد بوده ولی بالاخره علمیت پیدا میکنه یا شبه علمیت براش پیدا میشه. خب
این شهرت و عراق شهید شد علم نیست، خب بله. علم کل متأخرین،
بله. ما اصلا
بعد خوی هم سیستانی مرجع نیست، این مرجع آقای قراوی اینه،
آقای قرمی که مرحوم شدن،
اما کشته صدام به ماشین با بچه خویی،
خدا رحمت سستان. خدا رحمتش کنه. ولی ما الان فرض گفتیم ما هیچی
من راست نیستم. آره آره. شما ناقل غیر قائل
آره. ما الان قضاوت نکردیم که کی علمه کی نیست.
آره. آره. آره.
آره. آره. آره. آره. آره. آره. اعلمی پیدا شد، او مقلد کسی بود که الان دیگه اعلم نیست. خب باید ارشاد که عدول بکنه یا عدول نکنه، باید عدول بکند یا عدول نکنه. حالا فعلا هم اصلم رو بر این بذاریم که خودمون رو بذاریم جای، من الان از این مذاره خودمون رو بذاریم جای مقلد، چون الان عدول را نمیدونه باید انجام بده یا نه. اگر ابتداءن بود و به تکلیف میرسی در حالی که این شخص دوم علمیت پیدا کرده، خب روشنه باید از اون تقلید بکنه. اما مسئله عدول یک مشکلی درش وجود داره، اینکه بعد از اینکه به فتاوای کسی عمل میکرده بخواد رجوع به دیگری بکنه، این مقلد الان چند حالت داره. یه وقتی هست که با همون عقل خودش و دریافت خودش مطمئنه که علی ایالن باید از اعلم مراجعه تقلید بکنه، یعنی چون اینجا الان نمیتونه اینو نمیتونه تقلید بکنه، اینکه عقل خودش هم میگه که علم، این اگر کسی به این اطمینان رسید این محل بحث نیست، یعنی شخصی گفت که من عقلم میگه دریافتم از سیره عقلا اینه که باید از علم تقلید کرد ولو بالعدول، این کسی به این اطمینان رسید هیچ. یا اینکه به عکس اگر کسی به اطمینان عقلایی رسید که باید باقی باشه، کسی که از فردی رو تقلید میکرد دیگه نباید برگرده به دیگری ولو دیگری اعلم من پیدا بشه، اینم اگر کسی اطمینان پیدا کرد خب هیچ، و واقعا هم اگر کسی بین خودش و خدا این اطمینان پیدا کرد معذوره. و اما اگر اینجور اطمینانی نداشت با چه بکنه؟ این شخص الان تکلیفش چیه؟ در اینجا اونچه که ایشون فرمودند این بود که اذا قلد من یقول به حرمت العدول و بعد اعلمی پیدا شد، میگن احوت عدول به اون اعلمه. حالا ما صور را به طور کامل اینجا عرض میکنیم، اینم معلوم میشه دیگه. این مقلد در برابر این شرایطی قرار گرفته که تقلیدش تا کنون منطبق بر این شخص الف بوده و الان یک اعلمی پیدا شده آقای با، و او در شرایطی قرار گرفته که باید سوال براش که باید عدول بکنه یا نه. خب باید ببینیم که نگاهی بکنه او به این که عدول را اینها واجب میدونن، جایز میدونن، درست میدونن، درست نمیدونن، مجتهد اول و مجتهد دوم. او از زنده ای به زنده دیگری که اعلم شده است و تازه پیدا شده میخواد عدول بکنه. خب باید ببینیم که این دو مجتهد در باب عدول، در باب عدول نظرشون چیه. البته اینو بگیم که این بحث در جایی است که اختلافی بین این دو باشه، و الا در مسائلی که اتفاق دارن، حالا طبق اونچه که آقای خویی میفرمودند و درست هم احتمالا بود با یه تفصیلی که محل بحث نیست، نه این و او در مثلا فلان مسائل اختلاف دارن و تو مسائل اختلافی قصد تمام نمیدونم چی چی اینا میخواد ببینه بالاخره به کدام باید عمل بکنه. خب در این موقعیت در 15 صورت متصوره که حالا ما اول یک صورت چهارتاییش رو بحث میکنیم تا بقیهش هم را خودتون حدس بزنید. صورت چهارتایی اول اینه که گاهی هست که مجتهد الف و با قبلی و جدید در عدول به اعلم هر دو فتوا میدن به حرمت العدول الى الاعلم. این یک صورت، هم آیه الفی که مرجع سابقه و هم آیه بایی که اکنون اعلم است، هر دو میگن که عدول از غیر اعلم به اعلم جایز نیست، که بعضی فتاوا اینجور بوده، میگه بعد از انعقاد تقلید بازگشت و برگشت درست نیست، دلیل هم داره یه دلیل خیلی دم دستیش هم اینه که میگه تقلید اعلم به سیره اوغلا، سیره اوغلا دلیل لبیست، در دلیل لبی باید به قدر متیقن عمل کرد، قدر متیقن هم تقلید ابتداییه، ولی اگه استمراری باشه معنا نداره بگیم عوضش کن. حالا مثلا اینجور داری، این صورت اول، هر دو میگویند عدول از غیر اعلم به اعلم جایز نیست. اینجا تکلیفش معلومه، تکلیفش معلومه دیگه، برای اینکه هر دو میگن جایز نیست، حتی این اعلم هم میگه جایز نیست. وقتی این اعلم هم داره میگه جایز نیست، خب دیگه باقی میمونه دیگه. این شکل واضحشه که در عروه نیامد. دو، همون صور چارگانه ریاضیست دیگه. صورت دوم اینه که هر دو میگن که عدول از غیر اعلم به اعلم جایزه. هر دو میگن عدول از غیر اعلم به اعلم، نگیم جایزه، بگیم واجبه. فعلا ما عدم جواز و وجوب را نقطه مقابل تو این چهار فرض میگیم. هر دو میگن که واجب است عدول از غیر اعلم به اعلم. اون اولی این بود که هر دو میگن جایز نیست از غیر اعلم به اعلم مراجعه بکنید. خب اینم نباید مراجعه بکنه، نباید عدول بکنه. صورت دوم که باز به این شکل هم حالا صریح نیامده، این است که هر دو میگن واجب است، هم اون غیر علم میگه واجبه، هم این میگه واجبه. خب اینجا هم حتما باید عدول بکنه. خود این مقلد هم وقتی با این صحنه مواجهه میدونه که دیگه خب هم اون آقای قبلی همین آقا هر دو میگن واجب عدول. خب پس دیگه یقینی باید عدول بکنه. این دو صورت روشنه. صورت اول این که هر دو میگن جایز نیست عدول. صورت دوم اینه که هر دو میگن واجب است عدول. این حکم هر دو هم معلومه. صورت عرض شود که سوم این است که عرض شود که اون اولی آقای الف میگوید میگه جایز نیست عدول، میگه واجب است عدول، اون اولی میگه واجب عدول، و دومی که علمه میگه که جایز نیست عدول. اینجا الان گیر پیدا میکنه این طرف. اون مرجع اول میگوید واجب است عدول، میگه اگه علم پیدا کردی با من و دیگری هم فرق نمیکنه، باید عدول بکنی. مرجع اولش میگه باید عدول بکنی. مرجع دومی که الان دیگه او اعلمه میگه نه اصلا جایز نیست عدول، حتما باید باقی باشه بر اون قبلی. این عرض شود که صورتیست که یه مقدار گیر پیدا میکنه. مرجع قبلیش میگه باید عدول بکنی، این اعلم جدید میگه نباید عدول بکنی. اینجا مقلد وقتی مواجه با این صحنه است باید قاعدتا احتیاط بکنه، باید قاعدتا احتیاط بکنه، برای اینکه عرض شود که به نظر مرجع قبلی باقی ماندن یه لهو وجهان، اون نمیتونه به این سادگی بذاره کنار وقتی که میبینه اونم داره همین فتوا رو میده، این اعلم فتوا میده که میگه باید باقی باشی. این نمیشه به این سادگی ازش گذشت، مخصوصا که اعلم هم هست، مخصوصا که اعلمه، و بنابراین بقای بر اون لهو وجهان. از اون طرف عدول هم لهو وجهان، برای اینکه خود عرض شود که برای اینکه بالاخره سیره عقلای اینجا وجود داره اعلمه، از اون طرف هم اون شخصی که مرجعش بوده اونم میگه عدول بکن، اینم به سادگی نمیشه گذاشت کنار. این مقلد الان حجتی نداره برای تعیین این یا تعیین آن. و لکلن وجهون، و باید از منظر او هم باید با عقل خودش تعیین تکلیف بکنه. اونی که این دو طرف گفتن او برای او شبهه ایجاد کرده که راه برون رفتی ازش نداره، برای اینکه خود این مسئله نمیتونه بگه اون، نمیتونه بگه این. وقتی هم که میره سراغ اونها، اون میگه که غیر اعلم، اولی میگه واجبه بری سراغ او، اون عرض شود که اعلم میگه که واجبه باقی باشی. در این شرایطی که جوره به نظر میاد باید احتیاط بکنه، مگر اینکه کسی بگه که نه این رجوع به یعنی تقلید اعلم سیره عقلایی شخصا مطمئن بشه که این علل اطلاقه، همونطور که عرض کردیم اون عیبی نداره. اگه کسی به این اطمینان رسید که سیره عقلایی به نحو مطلق هست ولو قبلا از دیگری تقلید میکرده، اگر به این نقطه کسی رسید با تقلید اعلم بکنه که اعلم هم میگه باقی باش و به بقا میرسه. اما اگر کسی به اینجا نرسید که به سادگی هم یک مقلد متفتن نمیرسه به این، مقلدی که حالا طلبه ایست یا آدم چیزیست که حساب و کتاب ها رو میفهمه که چجوریه و میگه اون یه وجهی داره اون وجهی داره، دو طرف هم که اینجوری میگن، اینجا باید احتیاط بکنه، بین این دوتا باید احتیاط بکنه، چون یا اون حجته برای او یا این حجته. علم اجمالی داره که یکی از این دو حجته و تعیینش هم نتوانست انجام بده. این صورت سوم.
آره. اون اعلم هم میگه که واجبه که باقی بمانی.
بله.
هم حجت داره برای وجود اعلم، هم حجت داره برای دفاع.
خب.
نتیجه خلیش میشه میتونه باقی بمانی.
آخه اون میگه که واجبه، میتونی شما میتونی نه، من میگه واجب است که از اعلم تقلید بکنی.
همون اعلم هم میگه که نه شما برات حضور جایز نیست.
نه اون میگه واجب از اعلم تو همه مسائل میگه، شبیه اون مسئله قبلی داشتیم که از وجودش عدمش لازم میومد و اینها، ولی بالاخره اون مسائل دیگه هم داره، میگه تو اون مسائل هم باید از او تقلید بکنی. این چون مسائل دیگه هم زمینه این فتوا و مشمول این فتوا میشه، نمیشه چه کرد یک دستی بگیم فقط اونو میگیره دو بقیه رو باقی باش. این دو احتماله، حالا احتمال از کردم اگر یک کسی بگه مطمئن باشه که عقلا میگن آقا از اعلم ولو سابقه تقلید داری، آخه تو اون میدونم اون همون بحث قبلیه، تو اون سیره آخه این شامل بقیه مسائل هم میشه، وقت میفته تو اون محدوده ای که یا این را باید انتخاب بکنه یا اون را، ادامه قصه میفته تو اون محدوده ای که مخیر بین در این که عدول فتوای عدول را انتخاب بکنه یا اون را انتخاب بکنه. اینم از این مسئله، یعنی در واقع صورت سوم حالا ممکنه وجه تأخیر هم به عنوان احتمال بیاد، ولی آدم به نظرش میاد که چون اون سیره عقلایی شمول نسبت به همه فتاوا داره باید احتیاط بکنه بین این مسائل. اینم یک صورت سومه که اینجا آمده. صورت جارم معکوس اینه، معکوس اینه که اون مجتهد قبلی میگه لا یجوز العدول حتی به اعلم، میگه از مرجعی نمیشود عدول کرد حتی به اعلم، مشاهد قبلی میگه لا یجوز العدول، و عرض شود که و اعلم میگه که یجب العدول، اعلم میگه یجب العدول. در اینجا باز خب دو احتماله، یکی اینه که کسی بگه که نه اعلم تقدم داره و اینجا دیگه اون گیرم نداره دیگه، اعلم هم میگه که باید از من تقلید بکنی، از دیگری نمیشه تقلید بکنی، اینجا خیلی اون گیر تهافت خود این مسئله با سایر مسائل دیگه در اینجا نیست، میگه از من علم تقلید بکنی از علم تقلید بکنی. اگر کسی این را باز مطمئن شد که فبها، اما اگه مطمئن نشد چرا؟ برای اینکه احتمال میده که سابقه تقلید یه حجت تعیینیه درست بکنه، سابقه تقلید یه حجت تعیینیه درست بکنه. سلام علیکم. اینجا باز باید احتیاط بکنه. بنابراین مگر اینکه در هر صورت سه و چهار، در هر دو صورت کسی بگه که آقا من یقین دارم که شارع احتیاط رو نمیخواد و اون وقت تأخیر رو قائل بشه. این چهار صورتیه که اینجا آمده. بنابراین اگر مجتهدی بود، تکرار میکنم، و محل تقلید شخص بود، بعد مجتهد دیگری در حال حیات هر دو مجتهد دیگری اعلم شد، این و فتوای این دوتا هم وجوب و عدم جواز بود نسبت به عدول، اینجا چهار قسم میشه، هر دو میگن واجب است عدول، خب اینجا باید حتما از اعلم تقلید کنه، هر دو میگویند جایز نیست عدول، خب اینجا از قبلی باید تقلید بکنه، این دو صورت تکلیفش معلوم بود. اما اگر یکی میگه واجب عدول، یکی میگه حرامه نباید عدول بکنه که دو قسم داشت، در اینجا اگر کسی یک احتمال این بود که کسی بگه عقل من میگه اعلم علی ایاله، خب در اینجا باز نظر اعلم رو بگیره و بر اساس نظر اعلم باید عمل بکنه دیگه، حالا طبق اون تفاوتی که در دو صورت بود. اما اگر کسی اینو نتوانست مطمئن بشه و احتمال حجیت اون را هم داد، یعنی میگه بقا، میگه خودش تعیناً حجته و نمیشه عدول کرد، احتمال اینو میده، نه که احتمال اینو میده، اون وقت اینجا یا احتیاط یا تأخیر، که قاعدش بیشتر هم احتیاطه، ولی در این حال کسی اطمینانی پیدا بکنه که چیزی نیست میشه ممکنه بگه تأخیر. بله بله، اون حالا اولا من گفتم که اگر کسی یک اطمینانی با اون پیدا بکنه، تا حتی دو صورت قبلی خوده، چون دو طرف میگن ممکنه مانعی از این بشه که اطمینان به چیز خلافه. این چهار صورت شد که احکامش هم گفتیم که حالا همش اینا در عروه نیامده. غیر از این چهار صورت، صور دیگه هم متصوره که اونام هر کدام وقتی واردش بشی یه نتایجی داره. صور دیگه اینه که مثلا اولی بگه که همین چهار صورت رو بیاریم در این که یکی میگه یجوز العدول، نه اینکه یجب العدول، میتوانی عدول بکنی. یکی میگه لا یجوز العدول. اون چهار صورت این بود که وجوب و عدم جواز، هر دو میگن واجبه، یک هر دو میگن حرامه، لا یجوز. سه و چهار هم اینه که یکی میگه واجبه، یکی میگه لا یجوز. اما چهار صورت بعدی اینه که عرض شود که هر دو میگویند یجوزو، یجوزو نه این که واجبه، یا هر دو میگویند لا یجوزو، که حالا این با اون قبلی چی داشت. و دو صورت متفاوتش اینه که یکی میگه یجوزو نه یجب، یجوزو، یکی میگه لا یجوزو او بالعکس. اینم چهار صورت میشه که یک صورتش با اون قبلی تداخل پیدا میکنه و در واقع سه صورت جدید اینجا پیدا میشه. حالا به عنوان نمونه از این چهار صورت بعدی که یکیش با قبلی تداخل پیدا میکنه، سه تا باقی میمونه، اینه که اولی میگه که مثلا اولی میگه که شما میتوانی مراجعه بکنی به چی؟ میتونی باقی باشی، میتونی مراجعه بکنی. ولی دومی اعلم میگه باید مراجعه بکنی. اینا حکمش معلومه، باید مراجعه، عقل آدم میگه باید مراجعه بکنه دیگه، چون این وجیهت این طرفش یقینیه، باید عدول بکنه. چون اون نگفت و حرام عدول، اون میگه میتونی عدول بکنی، میتونی عدول نکنی. این میگه باید عدول بکنی. اینجا بین حجت، بین تعیین و تأخیره که با تعیین را انتخاب کرد از این صور بعدی. اما اگه به عکس باشه، اولی اون قبلی میگه که لا یجوز العدول، دومی میگه یجوز العدول، یعنی یجوز العدول. و اینجا هم باز اون باید اعلم رو انتخاب بکنه، چون حجیت تعیینیه است. و اگر هم هر دو میگن یجوزو، اونم باید اعلم رو انتخاب بکنه، چون اون دیگه یجوز متیقنا درسته دیگه، هر دو میگن درسته، اون طرفی خود مشکوکه. ولذا اون چهار صورت بود که احکامش گفتیم. اینجا هم چهار صورت ابتدایی که هست، یک صورتش متداخله با قبله، بقیهش اون وقت در همش با استدلالات متفاوت باید عدول بکنه، باید اعلم رو انتخاب بکنه با استدلالات متفاوتی که اشاره کردیم. در واقع این 6-7 صورتی است که در این مسئله وجود داره که ایشون در واقع حالا به یکی دو تاش اشاره کردن. ایشون دارن که فل احوت العدول الى ذلک العلم و ان قال الاول بعدم جوازه. ما به این شکل مطلق اینو قبول نداشتیم. مثلا آقای بروجدی اینجا دارن که در جایی که اولی میگه عدم عدول، میگن لکن المقلد، مقلد المتردد لا مناص له الا الاخذ بالاهوه من قولیهما. بله شما، ما الان اگر کار به اون نداشته باشیم، باید ببینیم که مراجعه به اعلم رو میگیم مطلقا واجبه یا نه. اگر کسی میگه مراجعه به اعلم مطلقا واجبه، میگیم آقا شما همه اینا اعلم رو مراجعه کن. اما مقلد همیشه نمیتونیم بگیم که این حرف ما رو بپذیره. ولذا ما از منظر مقلد این 6-7 صورت رو ذکر کردیم و گفتیم که تکلیفش اینه. اینم یه بحثه که حالا خیلی جمع و جوریشون بحث کردن، در حالی که فروز زیادتری داره. هر دو میگن یجوز، اعلم رو باید انتخاب بکنه، چون دیگه هر دو که میگن یجوز، پس اعلم قطعا حجته، اما اون یکی قطعیتی درش نیست. هر دو که میگن یجوز، از منظر مقلد میگیم، چون اعلمیت چیز پایه کاره. این طرف عرض شود که یعنی شما میخواد بگید تأخیر، احتمال تأخیر میره، ولی ظاهرش اولا همون تعیین اعلمه، چون هر دو که از منظر مقلد ها، از منظر فتوایی چون هر دو میگن یجوز تأخیره، ولی از منظر مقلد اون قطعیه ظاهرا اینطوری باشه، ولی احتمال تأخیر هم البته هست درش. حالا این خوب، ایشون دیگه همه صور را بیان نکردن، یکی دو صورت در اینجا بیان شده، در حالی که 7-8 صورت هست و همین ترتیبی که عرض کردیم. خب اینم از این مسئله. حالا ما چون بنامون بر اینه که خود این بخش ها را دیگه به اون شکل سابق چه نداشته باشیم، توقف زیادی نداشته باشیم، چون مبانی بس در مباحث پیشین ریخته شده. مسئله 35 اینه که اذا قلد شخصا به تخیل انه زید فبان عمرن. این قدیم چون رساله و نام و اینای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه قدغن بود و خیلی چی بود و اینها، گاهی اینجوری عمل میشد که رساله ایشون بود ولی نام یک کسی دیگه پشتش مینوشتن، تا یه رمزی داشت که میفهمیدن این رساله امامه ولی نام یک حالا مجتهد مشهوری یا غیر مشهوری پشتش مینوشتن، گاهی هم نامهایی اصلا ناشناخته ای، و این موجب میشه که مصداق پیدا بکنه این چیزی که اینجا مطرح است. حالا اینجا اینه، مسئله اینه که از شخصی به تصور این که زید است تقلید کرد، بعد معلوم شد این امره. مثلا همونجور فرض کنید پشت روی رساله امام نام مثلا مرحوم آقای خویی رو نوشتن، کسی هم به تصور این که آقای خویی است عمل کرد به این رساله که پشتش نام آقای خوییه، بعد معلوم شد که نه، این رساله امام بوده، این تقیتا این آورده بودن که مشکل پیدا نکنه، اینجوری مصداق پیدا میکنه، آمده تقلید کرده عمل کرده به این رساله که پشتش نام مرحوم خویی رضوان الله تعالی علیه هست، بعد از مدتی فهمید که این تقیتاً پشتش نام نوشته بودن، این رساله حضرت امام بوده. قلد شخصاً به تخیل انه زید، به تخیل این که امامه، فبان امرن، بعد معلوم شد که مرحوم آقای خوییه. ادامه مسئله حالا حکمه، فانکانا میفرماد سه صورت داره، یکی این که انکانا متساویین ولم یکن علا وجه تقلید، این دو مساوی بودن، یعنی فرض بگیرید متیقنه که دو بزرگوار مساوی بودند و تقلیدش هم علا وجه تقیید نیست. توضیح تقیید و توصیف هم اینه، تقلید اینه که تقلید از این آقا کرده، اشتباه کرده در فرد، و اگر میفهمید که این اونه دیگه حتما تقلید نمیکرد، اگر میفهمید که امام نیست و دیگریست حتما تقلید نمیکرد، این میگن تقلید. توصیف اینه که نه، اگرم میفهمید میگفت حالا اینا مجتهد عمل میکنن، خیلی چون دوتاشون مثل هم بودن دو مخیر بوده، اینجوری نیست که عنایت داشته باشه که اگر اینه تقلید نکنه. حالا ایشون میفرمان که در این صورت اگر این دو مساوی بودن، رتبه علمی مساوی داشتن و تقلیدش هم علا وجه تقلید نبوده، یعنی عنایتش هم علا وجه تقلید نبوده، اینجور نبوده که اگر میفهمید که این اون نیست بگه که نه من حتما اینو میذارم کنار، نه حالا به عنوانی که اینم یک کسی عمل میکرد، اگر این باشه میگن درست صفت تقلیدش درست با این دوتا قید که این دو مساوی بودن و به نحو تقییدم نیست، اینقدر اصرار و عنایتی به این که این باشد و اون نباشه نداشته. خب حالا میخواسته از امام تقلید بکنه ولی رساله در واقع مال آقای خویی بوده و این دو مساوی هن و تقییدی هم نداشته که اینقدر اصرار به این داشته باشه که اون باشه، به حیثی که اگر متوجه می شد حتما می گفت اون نه و این، این میگن صحیح تقلیدش، عملش منطبقه به فتوایی است که حجت هم بوده، مساوی هم بودن دیگه، تو مساوی هم تغییره دیگه و عملش متفاوت. حالا اصطلاح اینجا مقصود اینه، حالا اصطلاح شما بگید، اصلا خیلی‌ها میگن که اینجا آی خویی نه، اصلا میگن این تعبیر تقیید اصلا اینجا درست نیست. تقیید تو امور کلیه است، در امور جزئیه نیست. واقعش همونه که اگر متوجه میشد تقلید نمیکرد، یا اینکه نه اینجور اصراری نداشت. این اصلش اینه، تقیید یعنی اولی، توصیف و یعنی دومی. ولی حالا تقیید اصلا اصطلاح خیلی گویایی نیست در اینجا، فرمودن هم به نحوی های خویونا. و اما اگر نه به نحو تقیی و الا، وقت دو صورت میگیره، یعنی یا اینه که اینا متساوی نبودند، یکی اعلمه و این تقلید او از اعلم نبوده، مثلا رو فرض این که کسی امام رو مثلا اعلم میدونست، این تقلید از اعلم نبوده، رو فرض میگیم. عرض شود که یا اینکه نه مساوی بودند، اما او به نحو تقیید دایی داشته، به حیثی که اگر میدانست دیگه از این تقلید نمیکرد، این رساله را عمل نمیکرد. در این دو صورت میگن که جایز نیست و مشکله و تقلید صحیح نیست. اینم مسئله بعدی است. حالا شما من اینجا امروز همون عروه را آوردم، حواشی را که ببینید تقریبا یک دست، تقریبا یک دست همه محشین این تفصیل بین تقیید و توصیف را گذاشتن کنار. الان نگاه کنید اینجا حدود 15 حاشیه اینجا، 20 حاشیه اینجا آمده. مثلا آقای بجندی لا وجه لازد تقیید، آقای میلانی حد بل حتی معد تقیید، و همینطور میاد از شود که مرحوم جاسون قومی آملی، عرض شود که به شکل آی سیستانی و و همینطور. اونی که در متن عروه آمده سه صورت بود، اونجایی که اشتباه کرده میگه که یا در یک صورت اینه که اینا متساوی باشن در علم و تقیید نباشد و میگه درسته. دو اینه که مساوی نباشند و او تقلید از غیر علم کرده، و سه این که مساوی باشند ولی به نحوه تقیید تقلید کرده. این دو صورت میگن درست نیست، صورت اول میگن درسته. یعنی چی؟
مثلا هر دو تا طروجیتی
خب اسم خودیشون. بله اونم همین میشه دیگه. بله اینا الان مصداقایی میشه برای این قبیل چیزها دیگه. حالا من یه نوع مثالی زدم که برای ما که قبل از انقلاب بودیم خیلی محل ابتلا بود دیگه، یعنی هر چی رساله امام داشت همه اسمای دیگه پشتش نوشته میشد و اون منشأ گاهی احیانا اینجور مسائل هم میشه. حالا یا نجاب نه، معمولا همینجا چاپ میکردن غیره. بله عرض شود که باب قاچاق همیشه باز بوده و بعد از اینم براست باز باشه. این از این مسئله. حالا نکته اصلی اینجا، آقای خویی البته بحث مفصلی کردن به شکلی، هم آقای تبریزی، آقای حائری بحثای مختلفی دارن. خب اون بحثای مفصل رو الان نمیخوایم وارد بشیم، با اینجا ربط نداره. یه نکته‌ای که اینجا با در ذیل این سفر گفت، این قصه تقییده. این تقریبا همه قبول دارن و حرف درستی هم هست. در عناوین غیر قصدیه اینها دخالتی نداره، تقلید هم از عناوین غیر قصدیه هست. این دوتا مسئله رو حل میکنه، همه هم همینه نظرشون. تقلید یعنی انطباق عمل شما بر رأی فلانی، این دیگه حالا قصد و اینا نداره. اگه هیچی هم نمیدونی شما، همین رأی کارت بر اون حجتی که فی الواقع حجته انطباق داشت عمل درسته. حالا دیگه تو چه جوری قصد بکنی بگی که من اگه اینجور بود این کار میکردم، این کار نمیکردم، چون اینجا مخیر بوده، اگر میدونست اون طرف انتخاب میکرد، این طرف انتخاب نمیکرد، باشه، این ارزشی نداره این انتخاب. همین که تقلید میگه، همین که عمل شما با حجت منطبق باشه. این دو نفر مساوی بودن، شما مخیر بودید، همین که عملت با اون منطبقه تمام. حالا ولو که اگر میفهمیدی او رو انتخاب نمیکردی، این انتخابش هیچ ارزشی در این بحث نداره. اونی که ما از سیره عقلاییه و ادله استفاده کردیم اینه که باید عمل منطبق بر حجت باشه، این تقلیده. حتی استنادم خیلی لازم نبود، استنادم باشه اون استناد عملیه. حتی حالا حایری اون اومده التزام رو جدا کردن، التزامم اگر باشه التزام با قصدی اونجوری نیست، همین که به یک حجتی متمسک بشه، اینم حجت بوده، ملتزم شده که به این عمل بکنه، ولو حالا عنوانش جوری دیگه باشه. ولذا البته اینجا حالا کسی اینو نگفته، فقط آقای حایری به این اشاره کرده، به نظر میاد که اگر تقلید را ما انطباق بدانیم، خیلی روشنه که دیگه این تقلید قصد این و اون اینا مهم نیست. استنادم بدونیم چون استناد عملی اونم مهم نیست، بلکه اگر التزامم تفسیر بشه تقلید، بازم این دخالتی نداره. این تقلید و اینا تو عناوین قصدیه دخالت داره، تو بیعت و نکاح و چیزای از این قبیل، اونجا ممکنه بگیم تقلید دخالت داره. ولی تو امام جماعت و مرجع اونا، امام جماعت هم اینه شما رفتید به نیت این که عرصبت فلان آیت الله امروز چه هست و با خیال اون هم اقتدا کردی، بعد معلوم شده آیت الله دیگه بود، ولی اونم مثل اینه شرایط امامت رو دار، این دخالتی نداره. اونی که تو جماعت شرطه اینه که شما به امام عادلی اقتدا بکنی، حالا امام عادل دیگه این کی باشد و چجوری باشد و بشناسیم، اینا اصلا هیچ کدوم تو ادله نیست. ولذا تو امام جماعت هم اینه، اقتدا کرد به این آقا، به این جماعت، به تخیل این که این آقای حایریه، بعد معلوم شد که امشب ایشون نیومده، من همش عالم قبل از انقلاب خودم میگم، آقای حایری نیومد مسجد امام نماز بخونه، یک کسی دیگه جاش خوند، آقای صدر بود، یا آقای صدر جایشون بخونه، اون رو هر دوشون عادلان داشت. اینا اصلا تو این جور چیزا دخالت نداره. در امام جماعت، در تقلید و بسیاری از موارد، اینکه ابتدا به گمان اینکه این آغاز تقلید کرد یا اقتدا کرد و یا حتی شاهد گرفت، به خیال اینکه این حسنه اومد شاهد برد تو چی، دادگان بهش توجه کرد، او برد و اونم توجه کرد و حکمم صادر شد، بعد معلوم میشه که این حسن نیست، این حسین بود، ولی آدم عادل بوده، بازم شاهد عادل جواب بود. دو تا برادر بودن که هر دو پزشکی میخوندن، خیلی هم اسماشون رو جاشون به نمزه میگفتن، گاهی اون نمیرسید بره تو امتحان شرکت بکنه، اون میرفت جاش امتحان شرکت میکرد، کسی هم خیلی نمیفهمید. از جهات که اونا رو نمیخوام بگم مثل اینجاه، ولی گاهی اینطوری میشه دیگه. تو شهادت، امامت جماعت، تقلید، اینا تقلید و توصیف به این معنایی که گفتیم، اینا هیچ فرقی نمیکنه، چون واقعیت ملاکه، نه این عناوین و اینها. بله یه جایی که عنوان قصدی باشه، اونجا اون وقت جای بحث داره دا، حالا یه کمی آقای خویی بهش پرداختن، یه مقداری هم آقای تبریزی، ولی چون اون ربطی ما نداره دیگه، حالا جای خودش. این یک مسئله در اینجا که بنابراین به نظر میاد که اینجا باید اینطور گفت که اینا اگر مساوی بودن و هر دو حجته، فرقی نمیکنه، همش درسته، چه تقلیده چه توصیف باشه. بله اگه مساوی نباشند و اونم اعلم نبوده، غیر اعلم بوده، اون منطبق بر غیر اعلم شده، اون معلوم نیست درست باشه که فرق داره.